ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. استاندار فارس میگوید اوضاع در کازرون تحت کنترل است. وزیر نفت ایران میگوید در صورت کنارگیری توتال از فاز 11 پارس جنوبی، چین جایگزین شرکت آن میشود. و ارتش اسرائیل تأسیسات نظامی حماس در شمال نوار غزه را هدف قرار داد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه. اسماعیل تبادر، استاندار فارس، روز پنجشنبه با تایید کشته شدن یک نفر در شهر کازرون گفت که اوضاع تحت کنترل است. با این همه وی گفت که درگیری‌های پراکنده همچنان وجود دارد، اما به گزارش شبکه‌های اجتماعی جو شهر کازرون امنیتی است و نیروهای امنیتی و انتظامی حضور گسترده‌ای در این شهر دارند. اسماعیل تبادر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تجمع چهارشنبه شب در شهر کازرون را غیر قانونی توصیف کرد و گفت کسانی که در تجمع شرکت کرده یا افراد را برای شرکت در چنین تجمع‌هایی تحریک کرده‌اند هواخواه مردم این شهرستان نیستند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسخر مسعودی نماینده مجلس از نیریز و استهبان روز پنجشنبه گفت نارامی‌های کازرون به توصیف او روال عادی ندارد و مسئولان قول داده بودند که مشکلات را حل می‌کنند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در تجمع و تظاهرات شبانه مردم کازرون در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو قسمت مجزا، دست کم 3 غیر نظامی کشته شدند. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین حاکی از زخمی شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان و نیز بازداشت 10 تن از آنان است. در ادامه این بخش خبری در رابطه با تحولات کازرون بیشتر خواهید شنید. وزیر نفت اعلام کرد در صورتی که شرکت توتال فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود، شرکت CNPC چین جایگزین آن می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن زنگنه چهارشنبه شب گفت توتال اعلام کرده است اگر آمریکا مجوز معافیت این شرکت از تحریم‌ها را صادر نکند، بر اساس قرارداد فرایند خروج از قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را آغاز نمی کند. وزیر نفت همچنین گفت که برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد، اما مبلغی که توتال تا کنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای بازپرداخت نمی شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور نیمه شب گذشته در پاسخ به تیراندازی شبه نظامیان حماس، تأسیسات نظامی این گروه در شمال نوار غزه را هدف حمله هوایی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل در بیانیه خود که روز پنجشنبه منتشر شد گفت در این حمله زیرساخت‌ها و تأسیسات تولید سلاح هدف قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل گفت که شبه نظامیان حماس چهارشنبه شب به سوی سربازان این کشور تیراندازی کردند و به یک ساختمان نیز خسارت وارد کردند. پیش از این تانک‌های اسرائیلی 3 موضع متعلق به حماس را پس از تیراندازی شبه نظامیان این گروه در نوار غزه گلوله باران کرده بودند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این درگیری‌ها پس از تظاهرات فلسطینیان در نوار غزه در روز دوشنبه انجام شده است که در جریان آن حدود 60 فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. ساعت 2:04 است. مشروع اخبار رو شنیدی. در ابتدای خبرها به اوضاع کازرون اشاره کردیم، وعده دادیم که بیشتر خواهید شنید از جزئیات و تحولات آنچه که شب گذشته رخ داده. همکارم آرش حسنیا که دنبال کننده این اخبار هست در حال حاضر در استودیو همراه من. آرش سلام میکنم به تو، از آخرین خبرهایی که به دست رسیده در رابطه با کازرون برامون بگو.
سلام سمیرا و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در همین اکنونی که با هم صحبت میکنیم، گزارش هایی که شهروند خبرنگارها و کاربران رادیو فردا به ما ارائه کردن این هست که شهر اگرچه آرام است از بابت اعتراض ها، اما فضای شهر فضای امنیتیه با حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در جای جای شهر به ویژه مراکز دولتی چهره عادی ندارد. خود استاندار فارس اسماعیل تبادارم ساعتی قبل البته تایید کرده بود که درگیری های پراکنده‌ای همچنان وجود داره، اما شرایط رو تحت کنترل خونده بود. اما خب دیشب اونطور که برخی از خبرگزاری ها گزارش دادند، درگیری ها در مقابل یکی از مراکز نیروی انتظامی در کازرون اتفاق افتاده و گفته شده که معترضان قصد داشتند برای آزاد کردن یا مطالبه آزاد کردن دستگیر شدگان اعتراض های دیروز عصر و دیشب وارد ساختمان بشند و گفته میشه توی گزارش ها که حتی ساختمان این پلیس امنیت گفته شده که ساختمان پلیس امنیت بوده آتش گرفته یا آتش زده شده و بعد از اون بوده که درگیری ها در واقع وارد فاز خشونت باری شده، شلیک شده به سمت معترضان و یک کشته رو که خب تایید کرده استاندار و 6 زخمی رو، اما گزارش های تایید نشده، یعنی ما نمیتونیم به طور مستقل تاییدش بکنیم، که اونها میگن که حتی تا 3 کشته هم دیشب داشتن.
آره، در خبرها داشتیم که کمپین حقوق بشر بله. مدعی شده که 3 کشته بوده. بله. آرش، کازرون ماجراش مال دیشب و دیروز نیست، مدت هاست که ما داریم اخبار نارامی های این شهر رو بازتاب میدیم. اصلا این ماجرای اعتراض ها از کجا شروع شده؟ اصل ماجرا چیه؟ ریشش در چیه؟ و مردم به چی دارن اعتراض میکنن؟
راستش حتی اگر جستجوی بیشتری بکنیم از ماهای اخیر هم باید عقبتر بریم. یعنی ماجرای کازرون ماجرای 20 ساله است. ماجرایی است که 20 سالی میشه که رقابت‌های محلی در اون منطقه وجود داره. از یک رویایی شروع شده که کازرونی‌ها به دنبال این بودند که حتی استان فارس رو تقسیم بکنن به 2 استان و بعد خود کازرون بشه مرکز اون استان فارس غربی. خب اون اتفاق که نیفتاده هیچ. الان کازرونی ها شاهد این هستند که اون رویای قدیمی کازرون مرکز استان حتی داره تبدیل به این میشه که بخشایی از همین شهرستان فعلی کازرون هم داره جدا میشه و میخواد یک شهرستان جدیدی رو تشکیل بده. ماجرا از اینجا تبدیل میشه به این اعتراض هایی که ما از تابستان پارسال شاهدش بودیم جسته و گریخته و از ابتدای فروردین ماه امسال دیگه هفته ای نبوده که ما خبر از اعتراض‌های کوچک یا بزرگ مردمی که مخالف این جدایی بودن نباشه.
این تقسیماتی که راجبش صحبت میکنی اینا همه در حد طرح هست دیگه، هنوز هیچ اتفاقی به شکل عملی رخ نداده اگر اشتباه نکنم.
درسته، طرح تقسیمات کشوری در واقع با پیشنهادی که در وزارت کشور در شورای تقسیمات کشوری سرآغازش اونجاست، اونجا بررسی میشه. این طرح فراتر از اونجا اصلا نیامده، یعنی از وزارت کشور و از اون شورای تقسیمات کشوری جلوتر نرفته و بعد از طی اون مراحل توی وزارت کشور باید به هیئت دولت بره و مصوبه هیئت دولت رو داشته باشه که هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده. اما خب معترضان حتی میگن در همین حدش هم مطرح شدنش رو بر نتابیدن و اعتراض کردن.
خیلی ممنونم، همکارم آرش حسنیا بود با آخرین جزئیات و خبرها از درگیری‌های شب گذشته در کازرون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
اما داستان کازرون و اتفاقاتی که دیشب افتاده، اونطور که استاندار فارس اعلام کرده 1 کشته داشته درگیری ها، کمپین حقوق بشر مدعی است که 3 کشته این درگیری ها با نیروهای انتظامی داشتند. این خبرها در شبکه‌های اجتماعی واکنش گسترده مخاطبان رو به همراه داشته، چندین هشتگ در توییتر داغ شده در این رابطه، از جمله کازرون در خون، کازرون ایران است. در همین رابطه همکارم مهتاب وحیدی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو همراه من هست. مهتاب، برامون میگی که در شبکه‌های اجتماعی چه بازتاب‌هایی داشته ماجرای کازرون؟
بله سمیرا، همونطور که تو هم گفتی هشتگ کازرون با عبارات مختلفی الان داغ هست. به جز این هشتگ‌هایی که تو بهشون اشاره کردی، کازرون تسلیت هم از جمله هشتگ‌هایی که مخاطبان با استفاده از اون واکنش نشون دادن به وقایع دیروز در کازرون. از مخاطبان رادیو فردا شروع میکنم. هیوا گفته میکشن میگیرن، ما هیچ، ما تماشا. پلاتو گفته حکایت مردم کازرون حکایت همه ماست که مدام حقمون خورده میشه و عدالت قربانی میشه. هاشم هم گفته خونریزی آن هم در اولین روز ماه رمضان، یا اینها مسلمان نیستند یا ذات اسلام خونریزی است. مرشاد هم نوشته در اسلام کشتن مردم و ریختن خونشان آن هم به ناحق روزه را باطل نمی کند. بعضی از کاربران فضای مجازی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند سمیرا و گفتند که شما که به درگیری‌ها در غزه و کشته شدن فلسطینیان این همه واکنش نشون میدین و اعتراض میکنین، چطور در مورد خشونت‌ها در کازرون سکوت کردید؟ واکنش‌ها زیاد بوده، از جمله واکنش‌هایی به بیانیه سازمان مجاهدین خلق و توییتی که رضا پهلوی نوشته روی توییترش و گفتن که بهتره که اینها واکنش نشون ندن به خاطر اینکه این یک حرکتی در داخل ایران هست. مثلا فاطمه از مجاهدین انتقاد کرده و گفته لطفا اینها بیانیه ندن، و امید هم نوشته اینها مقدمه چینی میکنن که بگن این خیزش هدایت شده بوده و این به نفع مردم ایران نخواهد بود. سمیرا، از این فرصت میخوام استفاده کنم و از مخاطبان بخوام که از مشاهداتشون اگر فیلم، عکس دارن برای ما بفرستن، چون برخی از مخاطبان با ما تماس گرفتن و گفتن اعتراض ها و درگیری ها در کازرون امروز هم در گوشه گوشه شهر ادامه داره، نیروهای امنیتی مستقر هستند در شهر، اینترنت با اختلال مواجهه، تلفن های همراه گفتن قطع شده، و از شهرهای اطراف با ما تماس گرفتن و گفتن که فقط تماس با بسته یا دوستانشون از طریق تلفن ثابت مقدور هست. @فرداگرام شناسه رادیو فردا هست در تلگرام که میتونن مخاطبان در این باره نظرشون یا مشاهداتشون
یا میتونن حتی خبر یا تصویر، بله، فیلم، و ما میتونیم اینطوری به شکل ملموس‌تر درباره وقایع کازرون اطلاع رسانی کنیم. مهتاب، یک داستان جالب دیگه‌ای که در رابطه با شبکه‌های اجتماعی و کازرون هست اینه که خبرگزاری فارس گفته که تجمع شب گذشته در یک در واقع یک فرا خانی در تلگرام بوده که این تجمع شکل گرفته، و جالبه که به هر حال تلگرام مدت هاست که در ایران مدت ها بله. که نه هفته هاست فیلتر شده و حتی وزیر ارتباطات از مقابله با وی پی ان ها و فیلتر شکن ها صحبت کرده که مردم حتی از طریق وی پی ان هم نتونن به تلگرام دست پیدا کنن. به هر حال شبکه‌های اجتماعی بازتاب دهنده
بله
نظرات
و این اولین
هست.
بار نیست که اعتراض های مردم رو در حقیقت ربط میدن به شبکه‌های اجتماعی و میگن که این از اونجا شروع شده و فراخوان هایی اونجا داده شده.
دقیقاً در دی ماه که داشتیم تلگرام بله. فیلتر نبود و حالا تلگرام فیلتر هست و همچنان ملامت میشه بابت این تجمع ها.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما از اخبار مربوط به کازرون اندکی فاصله بگیریم، بپردازیم به یکی از خبرهای اصلی در روزها و هفته‌های اخیر در رابطه با ایران، مسئله برجام. رهبران 28 کشور اروپایی دیشب قرار بود که در سوفیه پایتخت بلغارستان جمع بشند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی حضور داشت، دونالد توسک رئیس شورای اروپایی در این نشست حضور داشت. همکارم مهرداد قاسم‌فر دنبال کرده جزئیات و خبرهای مربوط به برجام رو و الان در استودیو همراه با من هست. مهرداد، آخرین خبرها رو برامون یک مروری بکن.
سمیر، از همین جایی شروع بکنیم که خودت هم اعلام کردی، شاید مهمترین خبری که الان در جریان مسئله برجام هست مسئله نشست صوفیه است که در پایتخت بلغارستان جمع شدن سران کشورهای اتحادیه اروپا. البته مسئله اصلی سران بحث درباره کشورهای بالکانه و مشکلات اونجا، ولی در کنار اون موضوع یکی از مهمترین مسائل مسئله برجام هست. اینا روز گذشته البته به نتایجی نرسیدن، امید است که امروز شاید یک نتایجی در بیاد از تصمیم گیری هایی که در این نشست اتخاذ خواهند کرد، احتمالاً در قبال توافق هسته‌ای. به هر حال گزارش ها که از اینی که این رهبران تلاش میکنن که بتونن روابط اقتصادیشون رو در چارچوب برجام با ایران حفظ بکنن. از طرفی دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته تا زمانی که ایران به تعهدات خودش در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند باشه ما هم در کنار ایران خواهیم موند. در این حال یک مقام بریتانیایی رونا فیرهد از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا در مجلس عوام بریتانیا است که گفته کاملا مشخصه که بعضی از این تحریم‌ها شرکت‌های غیر آمریکایی رو هم شامل میشه، بنابراین خیلی خطر و ریسک برای اروپا زیاد خواهد بود برای این موضوع، منتها ما تلاش خودمون رو خواهیم کرد برای حفظ برجام. خبر دیگه درباره چین هست که گفته با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، میدونی که ظریف، آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای رایزنی به چین رفته و برای اینکه بتونه منافع ایران شاید بتونه حفظ بکنه و ابراز امیدواری کرد که بتونه از چین تضمین بگیره درباره اینکه بعد از برجام با ایران همکاریش رو ادامه بده، منتها چین گفته ما تضمینی نمیتونیم بدیم، منتها در کنار ایران خواهیم موند.
مرتضی، در ابتدای مجله نیمروزی خبری خوندم در رابطه با اظهارات اخیر وزیر نفت آقای زنگنه که گفته بود اگر توتال از فاز 11 پارس جنوبی بره کنار یک شرکت چینی به اسم CNPC جایگزین اون میشه. میشه از ارتباط اینها با برجام بگی و اینکه واکنش های شرکت های نفتی چه بوده به اتفاقات اخیر در رابطه با خروج آمریکا از برجام و اینکه تحریم ها قرار هستش که اعمال بشه مجدد؟
ببین، شرکت های نفتی به دو دستن، یکی شرکت های خیلی بزرگ نفتی مثل همین توتال که گفتی یا دیگه شرکت های اصلا خیلی کوچیکتر هستن مثل شرکت های هندی هستن، چینی هستن و اینها احتمالاً مشکلی نخواهند داشت، یک جورایی در انتظارن ببینن وضعیت بازار چگونه میشه که احتمالاً قراردادهای بسیار مهمی رو ببندن. ایران خیلی پرهیز کرد از دولت روحانی به این سمت که قراردادی با این شرکت های درجه دو نفتی نبنده، قراردادشو با شرکت های بزرگ ببنده، به قول وزیر نفت با ژنرال های بازار نفت ببنده. منتها الان توتال فرانسه میگه که بدون معاف شدن از تحریم ایالات متحده آمریکا این شرکت قادر به ادامه کار در فاز 11 پارس جنوبی ایران نیست. میدونی توتال یه سهم 50.1% داره در پروژه 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی و شرکت CNPC چین هم مالک 30% از این پروژه است. حالا وزیر نفت همینو گفته که اگر توتال بره بیرون بقیه سهم توتال رو هم ما به همین شرکت CNPC میدیم که شریک بوده در همین پروژه 11 فاز 11 پارس جنوبی.
خیلی ممنونم همکارم مرتضی قاسم‌فر، جزئیات بیشتر در این رابطه رو در گزارشی که مرتضی آماده خواهد کرد تا ساعت دیگه خواهید شنید. اما همچنان با ما بمونید، در رابطه با برجام براتون یک گفتگوی دیگه داریم. روز 18 اردیبهشت ماه بود که آمریکا خارج شد از برجام و چند روز بعد از اون اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی ایران رو، آقای ولی‌الله سیف رو، در لیست تحریمی‌های خودش می‌خواد قرار بده. این تحریم‌ها متوجه شخص آقای سیف هست و ارتباطی به بانک مرکزی ایران نداره. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد رفته به سراغ مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس و مشاور امور تحریم‌های اقتصادی و مالی در لندن، و از او پرسیده که آمریکا برای اعمال تهدیدات خودش علیه ایران منتظر چه هست و چه اقدامات دیگری اتخاذ خواهد کرد.
این در حقیقت نشون میده که برد عملی آقای ترامپ در مورد تحریم‌های جدید چی خواهد بود در سطح کابینه. دو چیز اینجا به نظر میرسه که یک مقدار هنوز نه تنها تأخیر ایجاد کرده بلکه تأمل ایجاد کرده در اینکه آیا واقعا میشه اینو با صورتی که رئیس جمهور ترامپ اینو گفتن اجرا کرد. یکیش این که سه کشوری که آلمان، بریتانیا و فرانسه به نسبت سهمشون در اقتصاد اروپا، هر سه گفتن که اینا همراهی نخواهند کرد. همراه با اینها و با صدای پرطنین‌تر و استواری بیشتری خانم مگرینی و آقای یونکر و آقای تاسک، اینها هم گفتن که اینا به هیچ عنوان ما زیر این مسئله نخواهیم رفت، که قرارداد یک توافق بین‌المللی، این یک مسئله. امریکا به خوبی میدونه بعد از گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران، بعد از تحریم های 1997، زمانی که اروپا نیومد همراهی بکنه تحریم ها رو امریکا عملا ولی هیچ وقت واقعا جایی به اون صورت نرسید، یه مقدار اثر گذاشت ولی بعد اروپا جایگزین امریکا شد. این یک بخشش. یا دلیل دومی که ما می‌بینیم که این تعامل در امریکا پیش آمده این که در خود امریکا یک گروهی هستن که اینا عمدتاً گروه بازرگانان و شرکت‌های صنعتی بزرگ مثل کرایسلر و شرکت‌های نفتی هستند که اینا بسیار ناراضی هستند که ببینند که ایران که آنچه که ما دو سال پیش دیدیم در بلومبرگ گفته شد که آخرین اقتصاد بزرگ دنیا که وارد سیستم تجارت و سرمایه‌گذاری دنیا خواهد شد داره در حقیقت به خاطر این گزینه آقای ترامپ هل داده میشه به دامن چین و هند و روسیه و اروپا. خب این هم از دست دادن یک همچین فرصتی اقتصادی که همین الان که ما صحبت میکنیم نزدیک 700 میلیارد دلار ارزش تولید ملیشه و بزرگتر منابع گاز رو داره، خب این یک فرصت کوچکی نیست.
و آقای عمادی، این سوی ماجرا ما همونطور که شما هم اشاره کردید میبینیم که برخی از کشورهای اروپایی و همینطور نماینده اتحادیه اروپا بسیار قاطعانه دارن حمایت میکنن از اجرای برجام. فکر میکنید کدوم بخش از تحریم ها هست که اتحادیه اروپا بتونه اون رو اجرا نکنه و در واقع تن نده به خواسته هایی که آمریکا داره مطرح میکنه؟
من تصور میکنم امریکا به طور درستم، چون حداقل دو نفر از کسانی که در تیم مدیریت تحریم هستند در واشنگتن، اینا قبلا در سازمان ملل هم عضو تیم کارشناسان بودن، اینا رو من میشناسم و بر پایه میشناخت، این ارزیابی درستی کرده امریکا که دو نقطه ای که میتونه بیشترین صدمه رو به اقتصاد ایران بزنه بخش نفت و گاز به کلی، نه فقط فروش سرمایه گذاری، توسعه این و بازاریابی این و حتی حمل و نقل این. بخش دومش که خیلی سریعتر میتونه این پاسخگویی داشته باشه در اقتصاد ایران بانکیه. درسته که یک حرکت نمادی بود گذاشتن آقای سیف در تحریم، ولی این مسئله آقای سیف نیست که رئیس بانک مرکزی ایران وارد لیست تحریم ها شده. خیلی ممکن اشتباه بکنم اینجا، ولی این خطرناکترین گزینه در چهار گزینه که در مورد تحریم بانکی امریکا روی میز بود بود که چه کارشناسی برداشتن. چرا؟ برای اینکه وقتی شما رئیس بانک مرکزی ایران رو وارد لیست تحریم میکنید، یعنی که کل سیستم دولتی و خصوصی بانکی ایران رو به صورت غیر مستقیم شما وارد تحریم ها کردید، خاطر که این بانک مرکزیه که ناظر و پلیس فعالیت های مبارزه با پولشویی، شفافیت و اون چیزی که در انگلیسی میگیم کامپلاینس، همراهی با مقررات بین المللی بانکی. اما این بخشش که میتونه اثرگذار باشه برای امریکا اینه که فردا اگر بانک مرکزی امریکا بخواد یک ضمانت بده برای مثلا یک کار در رمز و باهن ایران یا شرکت گاز ایرانی قراردادی میخواد ببنده با شرکت های اروپایی، اونجا امریکا میتونه وارد بشه بگه به خاطر اینکه این شخص قانون شکنی کرده، قانون خود امریکا چون ما گذاشتیم این الان در لیست و این لیست هم تمام خواهند رفت در زمان نزدیک به کنگره امریکا، به این خاطر شما دارید یک چیزی که اندر قانونی این حمایت کنگره امریکا داره، شما دارید اینو مخالف ما میشید. خارج از این، من در مورد مسئله تجارت و مسئله سرمایه گذاری نفت اگر بخش مالیش دچار اشکال نباشه، من اینو فقط یک ایجاد واهمه میبینم، ولی که آیا این به کلی بدون اثره، من اینه که بدون تردید نیست این اثر خواهد گذاشت. برای اینکه ما همین الان میبینیم فضا رو خیلی منفی کرده. پریروز مدیر عامل زیمنز گفت که دیگه ما با ایران کار نکردیم. پنج هفته پیش زیمنز یک پروژه 400 میلیون یورویی داشت برای کار با ایران. در حقیقت شما میبینید که هنوز اتفاقی نیفتاده، هدفگیری نشده، ایجاد واهمه داره اثر خودش میذاره.
گفتگوی همکارم رایا کریمی مرج رو شنیدید با مهرداد عمادی اقتصاددان درباره تحریم رئیس کل بانک مرکزی ایران توسط آمریکا. اما بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع روز.
هیچ کشور یا شرکت اروپایی اجازه ندارد با دولت جمهوری اسلامی سیدعلی خامنه‌ای معامله داشته باشد. اونهایی که با دولت سیدعلی خامنه‌ای معامله می کنن جایی در آینده نخواهند داشت.
هر وقت کت خدا ایده کمک لازم داشت، پوچری و پسراشو دعوت می کردن و ازشون کار می کشیدن. هر وقت که مهمونی و جشن و بزن و بکوب و بخور و ببر بود، گفتن قوچلی رو دعوت نکنین برای اینکه قوی ان و پرخور. حکایت جمهوری اسلامی هم همینه. هر وقت جنگ میخوان بکنن، هر وقت مشکل پیدا میکنن مردم ایران، هر وقت پول میخوان تقسیم کنن، اختلاس کنن، اون وقت مردم ایران جایی به حساب نمیان.
آقای روحانی، شما میگید که آمریکا رو باید تحت فشار قرار داد بعد از اینکه از فرجام خارج شده. نظر شخصی من البته اینه که آمریکا رو اگر یک سر وزنه تو دنیا قرار بدی و همه دنیا رو سر وزنه دیگر قرار این سر وزنه قرار بدی، بازم از حد لحاظ شما بگید اون وزنه آمریکا سنگین تره. چطوری میشه آمریکا رو به حساب تحت فشار ما قرار بدیم؟ بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده و اگر بخواد میانش هم با آمریکا خراب کنه منزوی میشه و من به شما قول میدم که اولین کشور اروپایی همون بریتانیاست که 100% به آمریکا و خروج از برجا میپیونده.
روی سخنم با کل روحانیت از جمله شخص خود آقای خامنه‌ای، از جسد رضاشاه میترسید، از تلگرام میترسید، از دراویش گنابادی میترسید، از بهایی میترسید، از مسیحی میترسید، از زن بیهجاب میترسید. آخه خواهشن چند لحظه ای برید جلو آینه خودتون رو ببینید. آخه چی هستید؟ چی هستید؟ جز این که شما به وسیله مذهب مردم رو گول زدید، مردم بدبخت شدن، رفت پیکارش، خجالت بکشید، برید خودتون اصلاح کنید. کفر ملت در اومده از دست شما. لا اله الا الله.
بله، لازم به ذکره که اینها تنها نظرات شنونده‌های رادیو فرداست و الزاماً بازتاب دهنده سیاست‌های ما نیست. اما یک گزارش اقتصادی دیگر بشنوید. خبرگزاری ایسنا گفته است که برخی از بانک‌ها پرداخت تسهیلات خودشون رو برای مدتی متوقف کردند و دلیلش رو بالا رفتن معوقات و تغییر مسیر برای بازگشت مطالبات اعلام کردند. همکارم الهه روانشاد در این رابطه یک گفتگو انجام داده با احمد علوی.
مهمترین دلیل اینه که بانک‌ها اون سرمایه لازم، نقدینگی لازم رو برای ارائه تسهیلات به مشتری خودشون ندارن. افزون بر این، با توجه به شرایط بسیار پر ریسک ایران، همچنین رکودی که در بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران هست، این پرداخت تسهیلات میتونه به عنوان زیان تلقی بشه و بانک‌ها به این دو دلیلی که گفتم خودداری میکنن از پرداخت یا ارائه تسهیلات به مشتریان خودشون.
خب آقای علوی، برای بانک‌ها چه راهکارهایی برای خارج شدن از این معضل و مشکل وجود داره؟ چطور میتونن معوقاتشون رو نقد کنن؟
در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانک‌ها دارای معوقه‌های زیادی هستن، به این معنا که پیش از این وام‌های زیادی رو دادن به عده‌ای که اونها خودداری می‌کنن از بازپرداخت اون پول‌ها و زمینه‌ساز این امر هم فساد گسترده در میان بانک‌ها بوده و وام دادن به خودی‌ها، این بانک‌ها در شرایط فعلی توان ندارن، نقدینگی زیادی رو ندارن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که یک راه حل سریعی ایجاد بشه در شرایط فعلی، به ویژه اینکه هنوز اقتصاد ایران در بخش‌های زیادی در حال رکود و چشم‌انداز روشن در انتظار بانک‌ها نیست و راه حل کوتاه‌مدتی هم برای اینکه بشه اوضاع را عوض کرد وجود نداره. ببینید اینکه بیاد بیاریم الان با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا اعمال خواهد کرد در آینده نزدیک، و الان ما نشانه‌هاش رو می‌بینیم در تحریم رئیس بانک مرکزی و برخی از مقامات اون، بانک‌ها اوضاعشون بدتر از این خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسه یکی از انگیزه بانک‌ها برای خودداری از دادن تسهیلات همین آینده نامعلوم و ناروشن باشه. بیاد بیاریم که این تحریمی که الان رئیس بانک مرکزی شده دو معنا داره. یک معنای نمادین داره، چون خود رئیس کاری نیست در بانک به این معنا که سرنخ همه مشکلات دست اون باشه، بلکه یک اقدام نمادینی به عنوان گام نخست برای تحریم کل بانک مرکزی که البته اختلال بسیار شدیدی رو در نظام بانک ایران وجود خواهد آورد، به ویژه اینکه این اختلال متوجه رابطه بانک‌ها ایران و بانک‌های بین‌المللی خواهد شد و این اثر مخرب باعث خواهد شد که نقدینگی بانک‌ها از این هم که هست وضعیتش بدتر بشه، بنابراین امکان وام دادنشون به مشتری‌ها کمتر خواهد شد. با توجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام بانکداری در ایران بسیار عقب مانده است و ناتوان از انطباق با شرایط بین‌المللی، بنابراین این هم یک مانع دیگری خواهد بود برای اینکه بانک‌ها بتونن نظام بانکی در ایران رو به سامان برسونن و بتونن مطالبات مشتریاشون رو برآورده بکنن.
آقای علوی، در نهایت این چه تأثیری میتونه بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران داشته باشه؟
اگر منظر ما منظر کلان اقتصادی باشه، می‌دونیم که نظام بانکداری در هر کشور تأثیر بسیار زیادی داره در میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال. پدیده پنهانی نیست که نظام بانکی در ایران یکی از مواردیه که مانع سرمایه گذاری هم بود در ایران، رشد اقتصادی و اشتغاله، و این مانع الان به شکلی در اومده که هم مراکز تحقیقاتی داخلی و هم مراکز بین‌المللی به اون اعتراف دارن. در شرایط فعلی چند مشکل دست به دست هم دیگه دادن که وضعیت نظام بانکی ایران بدتر از چیزی که هست بشه. یک، مسئله تحریم‌هایی که در آینده اعمال خواهد شد. دو، معوقه‌ها و فساد بزرگی که در این بخش از اقتصاد ایران هست. و سوم، ناکارآمدی این نظام که به هر حال مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی هم به اون اقرار دارن. بنابراین این سه مشکل در مجموع باعث میشن که این مجموعه ناکارآمد باشه و تأثیر منفی داشته باشه در کل اقتصاد ایران، به ویژه در مورد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در چارچوب اقتصاد ایران.